معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. این موارد برهانی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام استنباط شده و استخراج شده. یه جمله‌ای داره حضرت امیر که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم در خطبه فدکیه به اون اشاره میکنن: در به خانه علی رو بستن، در به خانه حضرت زهرا رو بستن. معناش اینه که سوال کننده به کجا مراجعه کنه. شما در به یه خانه رو بستید که شهر علم نبیست. میشه بگید وقتی در به این خانه رو ببندیم کدام دری بازه که سوالات ما رو جواب بده؟ این تعبیر خیلی تعبیر رسایی است که حضرت زهرا به کار میبرن، خود حضرت امیر به کار میبرن، که ایرادی نداره. شما بعد از نبی در به خانه علم نبوی رو ببندید. خب اون علم رو دیگه از دست کی میخواید بگیرید؟ مرحوم علامه عسکری بسیار بسیار پرواضح یک جا استدلال میکنن که اصلا کدام کسی هست در تاریخ، از پیشینیان، از مؤخرین، از متأخرین، از اینایی که از همه گونه‌ای که از نظر زمانی ما تفسیر میکنیم، که بخواد باب علم رو، شهر علم پیامبر رو بگه علی علیه السلام در به اون نیست. این جمله رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. امیرالمومنین میفرماید: ای مردم، برای ورود به خانه ها از درها وارد میشن که اگر از دیوارها وارد بشی دزد به حساب میاد. ما برای ورود به شهر علم پیامبر باید از باب علی علیه السلام، درب امامت رد بشیم. این که میگن فاتحت امامت، خاتمت رسالت، فاتحت امامت، این دربیست که خدا تعبیه کرده. و لذا امیرالمومنین میفرماد به شما احساس آرامش نمیده پرسیدن از معصوم که جواب شما را آنگونه ای بده که علاوه بر این که پاسخه نگاه 360 درجه هم داشته باشه. ما دقت کردید مثلا یه طبیبی رو میریم پیشش، هیچ سعی میکنیم شرح کامل تر بدیم برای اینکه بتونه نگاه جامع نسبت به مسئله ما پیدا کنه. امام معصوم علیه السلام پاسخش همراه با اون نگاه جامع به ما هست. آیا این به ما قوت قلب و آرامش نمیده؟
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. ماه صفر سال 61 هجری قمری به نهمین روز رسیده بود وقتی که کاروان اسرا نخستین منزلگاه های پس از دمشق را پشت سر گذاشتند. مقصد نهایی کاروان مدینه بود، شهر پیامبر، جایی که در شبانگاه آخر رجب سال 60 حرکت قافله حسینی از آن آغاز شده بود. اما پیش از عزیمت به مدینه، کاروان عزم چرب و بلا داشت.
این روایت
سوغات کاروان بذر اعتراض. اهل کاروان در مسیر بازگشت فرصت زیادی داشتند تا اتفاقات مدت اقامت در شام را مرور کنند و خدا را برای حماسه‌ای که در دمشق آفریدند شاکر باشند. آنها به یاد می آورند که در لحظه ورودشان به قصر یزید چه پیروزمندانه و با غرور بر بساط شراب و قمار نشسته بود. یادشان مانده که یزید با تماشای سر بریده سید و شهدا چگونه بیباکانه و سرمستانه زبان به کفر گویی گشود و چنین سرود که
بنی هاشم بازی ملک و حکومت داشتند، وگرنه هرگز خبری از آسمان نیامده و قرآنی نازل نشده است. کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند زنده بودند و امروز را می دیدند. کاش آنها بودند و به من می گفتند ای یزید دست مریزاد. آری من سرانجام انتقام خون پدران خود را گرفتم.
روح استوار و ایمان راسخ اسیران کم کم بندهای ترس و هراس را از وجود حاضران مجلس گسست و وجدانهای خفته آنها را تکانی سخت داد. سوقات کاروانی که از کربلا می آمد بذر اعتراض بود، بذری که در کاخ یزید و در مقابل چشمان او هم جوانه زد. اهل کاروان به خاطر داشتند که نخست ابو برزه زبان به اعتراض و شماتت یزید گشود، او که از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود، فریاد زد ای یزید وای بر تو، چوب بر لب و دندان حسین میزنی؟ من با چشم خود دیدم که پیامبر این لب و دندان را میبوسید. یزید از سخن او خشمگین شد و دستور داد تا ابو برزه را از مجلس بیرون بیاندازند. دومین اعتراض از سوی مردی شامی بود که اسیران را نمی شناخت و خارجی می پنداشت. لحظه بعد با اعتراض عقیله بنی هاشم سلام الله علیها فهمید که آنها عترت رسول خدا هستند. اونیز لب به اعتراض گشود و گفت لعنت خدا بر تو ای یزید، تو دختران پیامبر را به اسیری آورده ای؟ به خدا قسم من خیال می کردم که اینها اسیران کشور رومند. یزید خشمگین از این اعتراض دستور قتل مرد شامی را داد تا بذر اعتراض را در همان مجلس بخشکاند. اما این بار زینت اهل عبادت در حالی که قل و زنجیر بر دست و گردن داشت اقتدار او را به چالش کشید، وقتی که فرمود یزید اگر رسول خدا ما را در این حالت ببیند با تو چه خواهد گفت؟ یزید انتظار این سخن را نداشت و نمی دانست که این تازه شروع طوفان سجادی است. رو به آقای سجاده نشینان کرد و گفت
پدر تو آرزوی حکومت داشت و حق مرا که خلیفه مسلمانان هستم مراعات نکرد. او به جنگ من آمد اما خدا او را کشت. خدا را شکر می کنم که او را ذلیل و نابود کرد.
امام بی آن که در کلام و چهرهش نشانی از ترس و عقب نشینی باشد بلا فاصله پاسخ داد پسر معاویه، قبل از اینکه تو به دنیا بیایی پدران من یا پیامبر بودند یا امیر. مگر نشنیده ای که جد من علی ابن ابی طالب در جنگ بدر و احد پرچمدار اسلام بود، اما پدر و جد تو همان وقت پرچمدار کفر بودند؟ اهل کاروان خوب به یاد داشتند که یزید از سخن و پاسخ کوبنده امام سجاد علیه السلام چگونه آشفته شد و چگونه کف بر دهان آورد و فریاد زد که
گردنش را بزنید، همین حالا گردنش را بزنید.
انتظار یزید آن بود که سجاد یا باقی اسیران به التماس بیفتند و عذر بخواهند و برای حفظ جان خواهش کنند. اما ناگهان صدای عقیله بنی هاشم زینب کبرا علیها السلام در فضا پیچید، وقتی که گفت از کسی که مادر بزرگش جگر حمزه سید الشهدا را جوید بیش از این انتظاری نیست. مجلس سراسر سکوت شد. فصاحت و بلاغت حیدری از حلقوم زینب سلام الله علیها چنین خروشید که آیا خیال می کنی که خدا تو را عزیز و ما را خار نموده است؟ تو آرزو می کنی که کاش پدرانت زنده بودند تا ببینند چگونه حسین را کشته ای؟ تو چگونه خون خاندان پیامبر را ریختی و حرمت ناموس او را نگه نداشتی و دختران او را به اسیری آوردی؟ بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرد، وگرنه من تو را ناچیزتر از آن می دانم که با تو سخن گویم. ای یزید، هر کاری می خواهی بکن و هر کوششی که داری به کار بگیر، اما بدان که هرگز نمی توانی یاد ما را از دلها بیرون ببری. تو هرگز نمی توانی به جلال و بزرگی ما برسی. شهیدان ما نمرده اند، بلکه آنها زنده اند و در نزد خدای خیش روزی می خورند. یزید، خیال باطل نکن که می توانی نام و یاد ما را از بین ببری. بدان که یاد ما همیشه زنده خواهد بود. آن روز یزید همچون ماری زخمی به گوشه خزید. سخنان زینب علیها السلام او را در مقابل میهمانانش حقیر کرده بود و او دیگر نمی توانست سخن بگوید. از سر استیصال میهمانها را مرخص و ضیافت را پایان یافته اعلام کرد. سپس دستور داد تا گل و زنجیر از اسیران باز کنند و آنها را به زندان خرابه ببرند.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اذان صبح به افق تهران ساعت 3:26.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه عزیزان. امروز دوم مرداد ماه 1405 خورشیدی است و ما مفتخریم که با برنامه از آنگاهی بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای کام دل
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 4601 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. یه عنوانی باید شروع کنیم که البته در ادامه بحث قبل حالا به اتفاق پیش میریم متوجه میشیم کجاییم. عنوان اینه، میگه جذب معشوق عاشق را من حیث لا یعلمه العاشق ولا یرجوه ولا یخطر به باله ولا یسهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیأس مع دوام الطلب. خب میگه اگه خاطرتون باشه راجع به اون وزیری بود که به دنبال اشتباهی که کرد از شهر و صدر جهان دور شد، بعد از مدتی متوجه شد که باید برگرده، طاقت دوری صدر جهان رو نداره، برگشت اومدش. خب از این داستان این موضوع رو هم بهمون گفتش اگر عاشقی در پی معشوق خودش هستش، مطمئن باشید معشوق هم اون عاشق رو دوست داره. اینجا ادامه همین موضوع رو با این عنوان عربی که آوردش برامون میخواد بگه که جذب معشوق عاشق رو بدون اینکه این عاشق در جریان باشه، معشوق جذبش میکنه بدون اینکه این بدونه، منتها درونش خوف هستش که این خوف ممزوجه با یأس و از طرفی باز دوست داره بره. یعنی هم خوف داره هم رجا داره، هم امید داره هم میترسه عاشق، و این حالت رو میگه معشوق در وجودش به وجود میاره. بخونیم ببینیم چیه. آمدیم اینجا که در صدر جهان گر نبودی جذبان عاشق نهان. بیت بعدم باز باش بخونم، این شرط جواب شرط رو هم باید بخونم. ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. مولانا میگه خب برگردیم به قصه صدر جهان و حکایت این صدر جهان و وزیرش. بعد در مصرع دوم میگه اگر جذب اون عاشق به صورت نهانی نبودش، بیت بعد اون عاشق یعنی وزیر از فراق اون معشوق بیتاب نمیشد. اینکه عاشق بیتاب میشه، دقیق گوش کنید، اینکه عاشق بیتاب میشه و خیلی دوست داره که معشوق رو ببینه به خاطر جذبه و جذب معشوقه. یعنی اگر معشوق نخواد عاشق بیتاب نمیشه، و اگر معشوق نخواد عاشق شتابان به سوی خانه معشوق نمیره. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با 200 تبل و نفیر. ما الان داریم میگیم هم عاشق میل داره به معشوق، هم معشوق میل داره به عاشق، منتها اینا فرق داره. میگه معشوق میلش جوریه که خیلی ساکت آرام در پوشش، هر کسی متوجهش نمیشه، ولی میل عاشق رو همه متوجه میشن، انگار پشت بلنگو داره داد بیداد میکنه که من عاشقم. اینجا گفته با تبل و نفیر، تبل که مشخص نفیرم یه نوع ساز کوچکتر از بوق و کرناست. خب یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار. مولانا اینجا میرسه میگه که خب الان برای این موضوع من یه حکایت یادم اومد. خیلی جالبه، شما فکر کنید از اول قصه صدر جهان و وزیرش فکر میکنم تا حالا یه 20 تا 30 تایی حکایت گفته، حالا اینجا هم دوباره میگه این موضوع رو گفتم یه حکایت یادم اومد، ولی وزیر خیلی دیگه توی انتظار مونده. حالا نمیگه ما یا خودش، میگه این وزیر که میخواد صدر جهان رو ببینه خیلی در انتظار حالا مونده، دیگه از این حکایت لااقل چشم فرو میبندم و دیگه این رو بهتون نمیگم علل حساب. ترکان کردیم کو در جستجوست، تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. میگه به خاطر اینکه این وزیر میخواد قبل مرگش روی صدر جهان رو ببینه، ما دیگه این حکایت رو نمیگیم. تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. موضوع بسیار جذاب و عجیبی رو مطرح میکنه. خوب دقت کنید، ما یه برداشتی راجع به مرگ داریم، راجع به کار داریم، این موضوعات رو یه تعبیر جدیدی ازشون بهمون میده، یه تفسیر و توضیح عجیب و جدیدی بهمون میده. گوش کنید، گفتش قبل اینکه مرگش فرا برسه اجازه بدید ادامه داستان رو بگیم تا این به اون معشوق خودش یعنی صدر جهان برسه. تا که چی بشه؟ تا اون عاشق صادق از مرگ رها بشه. قصه رو ببینید چی شدهش. میگه قبل اینکه مرگش برسه بذارید تموم کنیم تا از مرگ رها بشه. حالا منظورش چیه الان میگه. مثلا دوم داره جواب میده، به خاطر اینکه زیارت معشوق همون آب حیاته، آب حیات یعنی دوری از مرگ دیگه. هر که دیده او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمی وستش نه برگ. جالبه، دفعه قبلم که اینو خوندم علامت زدم کنارش، اینقدر لذت بردم، هم این هم بیت بعد رو که قانونی که خیلی بهش توجه نمی کنیم رو داره بهمون میگه. میگه ببینید، هر کس که دیدارش مرگ رو از شما دور نکنه، اون دوست و معشوق نیست، اون نه باری داره نه برگی داره، یعنی ثمری به شما نمیرسونه. نکته رو گرفتید؟ هر کسی که شما به زیارتش میرید، میبینیدش، این رو نمیتونید بهش بگید دوست، نمیتونید بهش بگید معشوق، نمیتونید بهش بگید، یعنی سطح بالا، نمیتونید ببینیدش. کسی سطح بالاست، کسی واقعا دوسته که مرگ رو از شما دور کنه، آب حیات رو به شما ارزونی کنه. حالا بیت بعد که باز علامت زدم، کار آن کار است ای مشتاق مست، کم در آن کار ار رسد مرگت خوش است. میگه اون کار کاره، میشه بهش گفت کار، که اگر در اون کار وقتی که داری اون کار رو انجام میدی اگه مرگت برسه خوشایند باشه. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آنکه آید خوش تو را مرگ اندران. میگه علامت خلوص صدق ایمان تو میدونی چیه؟ اینکه مرگ برای تو خوش و گوارا باشه. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل، رو بجو اکمال دین. میگه اگه یه همچه حالتی برات پیش نیومد، یعنی روی دیگه مرگ رو ندیدی، مرگ برای خوشایند نبود، معلوم ایمانت کامل نیست، برو ایمانت رو کامل کن. یه معیار خیلی خوب داره به اون میده دیگه. میخواییم بدونیم ایمانمون کامله یا نه، ببینیم با مرگ چجوری برخورد میکنیم، مرگ برامون خوشاینده یا نه. بیت بعد، هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. میگه هر کی که در کار تو طلب مرگ میکنه و تو هم در دوستی با اون از مرگ کراهتی نداری، همون دوست حقیقی توه. چند تا بیت قبل همین رو گفت دیگه، گفت هر که دیده او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش نه برگ. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. ببینید به این صورت نگاه کنید، شما معشوقی رو میبینید که این معشوق رو بسیار دوست دارید، با وجود این معشوق شما حیات پیدا میکنید، ولی وجود این معشوق در پس مرگه، و چون در پس مرگه، یعنی رفته پشت مرگ، نقابش مرگه، این مرگ کراهت و بدی اون زشتیش برای شما میره کنار. بنابراین چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، وقتی این کراهتش میره کنار دیگه مرگ نیست. مرگ یعنی کراهت داشتن از چیزی. مرگ اصلا اونجور که ما آموختیم و باش زندگی کردیم انگار کریه، زشته، ولی وقتی زشتیش میره کنار دیگه مرگ نیست، صورت مرگ است. صورت مرگ رو گرفته، ظاهرا مرگه، ولی در واقع انگار انتقال از یک سرا به سرای دیگه است، انگار پرده کنار میده، شما به معشوقتون میرسید. ببینید این حالی که دارم میگم حال یک کسیه که ایمانش کامله ها. برای همه ما این همچه حالتی نیست، ما از مرگ میترسیم، برای ما اتفاقا کریهه، ولی برای این افراد نه. چون که راحت رفت مردن نفع شد، پس درست آید که مردن دفع شد. میگه همین که راحت مرگ میده، مرگ سودمند میشه و مرگ از آدمی دفع میشه، میره کنار، آدم زندگی باقی میشه دیگه. دوست حق است و کسی کش گفت او، که توی آن من و من آن تو. میگه دوست حقیقی اون حضرت حق، دوست کسانی که خداوند در حق اونها گفته که تو به من تعلق داری و من به تو. اشاره به حدیثیه دیگه. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، بسته عشق او را به حبل من مسد. میگه حالا گوش کن که این عاشق داره میرسه، در حالی که عشق اون رو با ریسمانی از لیف خرما از اون تناب